سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و خوشحالیم که با رویدادهای هفته دیگر در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
همین ابتدا میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در عراق و ایران. گزینه دو، مرحله نخست عملیات انتقامی اربعین حزب الله در پاسخ به ترور شهید فؤاد شکر، فرمانده ارشد این جنبش. گزینه سه، تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری. و گزینه چهار، سفر مقامات کشورهای مختلف به تهران و امضای 4 سند همکاری مشترک میان ایران و جمهوری ترکمنستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاه کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار آقای بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان و هیئت همراه گسترش روابط دو کشور را دارای اولویت فراوان دانستند و گفتند روابط ایران و ترکمنستان در سالهای اخیر گسترش خوبی پیدا کرده است، اما هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری‌های بیشتر وجود دارد که باید از آنها استفاده شود.
چهار سند همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان در حضور آقای مسعود پزشکیان و بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در بخش‌های گاز، گمرکات، همکاری سیاسی و خواهرخواندگی دو بندر امیرآباد و ترکمنباشی به امضا رسید. رئیس جمهور توافق صورت گرفته میان ایران و ترکمنستان در بخش گاز را اقدامی راهبردی برای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه و در چارچوب تأمین منافع دو کشور عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت در مسیر مبارزه با فساد، ماموریت دستگاه قضا و سازمان بازرسی و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های زیرفت و به طور ویژه خود دولت بسیار خطیر است. آقای ژئی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در کنار دولت خواهد بود گفت برای پیشرفت و تعالی کشور و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم تمام تلاش و مسعی خود را در همراهی با دولت به کار خواهد بست.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عملیات بزرگ حزب الله علیه رژیم صهیونیستی در روز اربعین گفت شکست امروز رژیم صهیونیستی همتراز شکست در عملیات سال 2006 بود. به برادران مجاهدم در حزب الله لبنان درود می‌فرستم.
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در دام بازی و تحریکات رسانه‌ای دشمن نمی‌افتد گفت ترور نوجوانمردانه شهید حمیه فراموش شدنی نیست و گرفتن انتقام توسط محور مقاومت و ایران قطعی است.
حجت الاسلام ابو ترابی خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه رأی به تمام کابینه نشان دهنده تعامل عقلانی مجلس با دولت بود گفت تصمیم درستی که شهید خدمت آیت الله رئیسی در حزب ارز ترجیحی اتخاذ کرد پرهزینه اما بسیار سازنده بود. این تصمیمات نیاز امروز و فردای ماست.
رسانه‌های صهیونیستی با ابراز نگرانی از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و روابط گسترده و باز کشورمان با کشورهای منطقه و جهان اعلام کردند که ایران یک تهدید چند بعدی برای اسرائیل بوده و آن را منزوی می‌کند. هدف ایران ایجاد یک حلقه آتش در اطراف اسرائیل و انزوای دیپلماتیک آن است.
تیم المپیاد نجوم دانش آموزی ایران با کسب 5 نشانه طلا مقام نخست 17th المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در برزیل را کسب کرد.
از شما عزیزان پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در عراق و ایران، گزینه 2 مرحله نخست عملیات انتقامی اربعین حزب الله در پاسخ به ترور شهید فؤاد شکر فرمانده ارشد این جنبش، گزینه 3 تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و گزینه 4 سفر مقامات کشورهای مختلف به تهران و امضای 4 سند همکاری مشترک میان ایران و جمهوری ترکمنستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. رهبر انقلاب در این هفته دیدارهای مهمی داشتند و به نکات ویژه‌ای اشاره کردند که دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
همزمان با اربعین شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور روز یکشنبه در حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار هدف از قیام امام حسین علیه السلام را مقابله با ظلم و جور خواندند و فرمودند
این جبهه حسینی است در مقابله با ظلم فعالیت میکنه و جهاد میکنه. نقطه مقابلش هم جبهه جور، جبهه ظلم، جبهه شکستن عهد الهی است. امروز شما در دنیا این رو میبینید. قبل از دوران امام حسین علیه السلام هم این دو جبهه‌ای وجود داشت، در زمان بعد از ایشون هم وجود داشته، امروز هم وجود داره، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در همه اینها انی سلم و لمن سالمکم، با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم، حرب و لمن حاربکم، با هر کسی که با جبهه شما می جنگه.
ایشان با اشاره به اشکال مختلف جنگ خاطر نشان کردند
حرب و لمن حاربکم نباید فراموش بشه. هر گن لمن حاربکم همیشه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیست، به معنای درست اندیشیدن، درست سخن گفتن، درست شناسایی کردن، دقیق به هدف زدن. این هر گن لمن حاربکم اینجوریه. بدونید وظیفه چیه، بشناسید راهی رو که باید بپیمایید.
در آستانه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در نخستین روزهای فعالیت دولت 14th صبح روز سه‌شنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با بیان اینکه رعایت اولویت‌ها ضروری است تأکید کردند
ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم. ببینیم اولویت ها چیه، چه اولویت های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت های کارهای فوری. دو جور اولویت داریم. بعضی از اولویت ها مربوط مسائل فوریه، باید اینا رو تو جامعه به یه شکلی به صورت مناسبی اینا رو باید حل کرد، مسئله گرانی، تورم، امثال اینها. بعضی از مسائل مسائل زیرساختی است، اگر چنانچه امروز نکردیم 10 سال دیگه باید شروع کنیم.
رهبر انقلاب همچنین در خصوص امید نبستن به دشمن خطاب به اعضای دولت 14th فرمودند
به دشمن امید نبندیم، برای برنامه هامون منتظر موافقت دشمنان کسانی که با ما داریم. این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعاملم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید.
بله، درباره بیانات رهبر معظم انقلاب میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم جناب فرخی و به همکاران شما و شنوندگان خوب برنامه رویداد هفته در خدمتتون
هستم. سپاسگزاریم از همراهی شما به برنامه رویدادهای هفته. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به بیانات رهبر معظم انقلاب، ایشون تاکیدات زیادی روی دشمن شناسی داشتند و اینکه باید شیوه های مبارزه با دشمن بروز شود. خود این مسئله چقدر میتواند کمک کنه به دولت مردان ما، دولت جدید، در همین بعد دشمن شناسی و ایستادگی در مقابل خدعه های دشمن؟
به جرأت میتونیم بگیم که یکی از مهمترین محورهای مورد تاکید حضرت آقا تو این 35 سال گذشته تأکید بر روی دشمن شناسی هست.
بله.
خود شناخت دشمن یک بحث هست جناب فرخی. اونی بله. که اهمیت بیشتری داره شناخت روش های دشمنی دشمن بله. هست. ببینید، دشمن میاد از روش های جدید استفاده میکنه. یه زمانی دشمنی این بود که جنگ سخت نظامی، هوایی، دریایی، زمینی حمله میکردن، ولی امروز اصلا بستر جنگ ابزارهاش تغییر در حوزه های سایبری، رسانه‌ای، شناختی، هوش مصنوعی، کوانتوم، تو هر حوزه‌ای که بتونن وارد میشن. امروز بستر فضای مجازی بستر جنگ دشمن هست و میبینید راحت در هر خانه‌ای دشمن از طریق همین فضای مجازی داره نفوذ میکنه و اختلاف افکنی میکنه، دشمن رو به اصطلاح برجسته میکنه، ضعف‌ها و نقاط نقایص کشور رو. خب اینو مهم هست. ببینید، ما موقعی که بحث دشمن شناسی رو میکنیم گاهی اوقات ببینیم شبهاتی که دشمن توی کشور ما طراحی میکنه
بله.
این شبهات باعث سرگیجگی و چند قطبی به جای دو قطبی میشه. ما میدونیم تو قرآن کریم فرمایش از تاغا رو ببینید، در قرآن تعقیب بکنیم، در قرآن کریم ظاهرا سوره ممتحنه است که خداوند تصریح میکنه که ای کسانی که ایمان آوردید، دشمن من و دشمنان خودتون رو دوست نگیرید.
بله.
موقعی که ما دشمن رو دوست بگیریم طبعا نسبت به اون نمیتونیم نگاه دقیق موشکافانه داشته باشیم. پیامبر بله. خدا هم همین رو بفرمایند که عاقل‌ترین مردم کسیه که خدا رو بشناسه و به اون میل پیدا بکنه، دشمن رو بشناسه و نافرمانی دشمن رو بکنه. همینطور علی علیه السلام شنیدید که میفرمایند کسی که آسوده بخوابه باید یقین داشته باشه دشمنش بیداره، هوشیاره، در حال برنامه‌ریزیه. از همین روی که امام خامنه‌ای تو این 35 سال گذشته روی بحث دشمن شناسی خیلی تاکید کرد. دشمن رو خوب بشناسید، مبادا از شناسایی دشمن و روش‌های دشمنی دشمن غفلت کنید. روش‌های دشمنی دشمن بشناسید، فرمایشات آغاز که میگه میاد گاهی وا توی نوشتار، توی ترجمه، توی توی یک فیلم، توی یک اثر رسانه‌ای، گاهی اوقات توی یک جلسه میزگرد، تو همین حوزه‌ها میاد. در حقیقت داره حوزه در حوزه جنگ شناختی و جنگ ذهن‌ها بحث میکروپولیتیک میل‌ها را داره دنبال می‌کنه، داره میل و اراده مردم رو در جهت اون اهداف خودش و امیال خودش داره سازماندهی می‌کنه. ما خیلی باید مراقب باشیم. عرصه‌ها به هر حال ببینید دشمن یک جبهه هست، دشمن یک نفر که نیست، یک
بله.
جبهه هست. امتداد جبهه به اصطلاح دشمن در جبهه خودیه در جنگ های نوین. موقعی که ما داریم از دشمنی تو این روزها صحبت میکنیم باید بپذیریم جناب فرخی که مثل میگن کوه یخ که اون قسمت اقلش بیرونه، عمدش زیر آبه، اون چی که بیرون میبینیم مثلا میگوییم اسرائیل، میگوییم مثلا آمریکا. خب این که دیده میشود، میگوییم منافقین، سلطنت طلبان، این که دیده میشود. اون که دیده نمیشود بخش اعظم نفوذی های او در داخل هست که این نفوذی ها گاهی اوقات قاصرند، گاهی مقصرند، گاهی اوقات این بینششون مثل یک استاد دانشگاه بینشش تغییر کرده
بله.
و داره در حیات فکر میکنه که درست میاندیشه، حالا این فضای روشنفکری احاطش کرده ولی داره در حیات جدول دشمن رو تکمیل میکنه. اگه ما به آینده بیاندیشیم، آینده نگر باشیم، حتما باید ما در به اصطلاح دشمن شناسی فعال باشیم. یکی از مهمترین محورهایی که باید رسانه ملی توش سنگ تموم بذاره همین موضوع دشمن شناسی در محیط‌های اجتماعی است. گاهی اوقات یک پدیده‌ای رخ میده، مثل حالا جریان سال 1401، همین روزا هم می‌بینید یک کسی یه جایی حالا به یه شکلی براش واقعی اتفاق میفته. اگر ما مثلا تو حوزه دشمن شناسی اگر روایت اول رو ارائه ندیم، دشمن با ارائه روایت اول محیط رو مسموم میکنه، افکار عمومی رو آلوده میکنه.
آقای دکتر، تو همین بحث قدرت اقناع کنندگی و سرمایه اجتماعی چقدر کاربرد داره؟
دقیقاً. ببینید، اگر ما بتوانیم جامعه خودی رو در مسیر اعتمادسازی، امید آفرینی و تقویت باورها نسبت به داشته های خودی ما تقویت بکنیم، طبیعی است که از خود تحقیری فاصله میگیره، از به اصطلاح دشمن شاد کردن فاصله میگیره. بحث اقناع یکی از مهمترین بحث های حوزه دشمن شناسی است که باز نقش رسانه ملی در بله. کنار اصحاب قلم و اصحاب رسانه نقش اساسی رو ایفا میکنه. من فکر میکنم که ما باید بپذیریم دشمن در حال جنگ هست با ما و جنگ ساحات مختلفی داره. اینطوری در یک فضای ما بگیم آقا مثل صدام آمده در مرز داره حمله میکنه، دیگه گذشته این زمان این گونه جنگ ها. دشمن میبینیم مثلا آرام 30 و چند سال تلاش میکنه، میاد از طریق نفوذی ها میکروفیزیک قدرت رو در اختیار میگیره، افرادی که چینش میشوند در جایگاه پستای مدیریتی، بعد این میکروفیزیک قدرت میشه پشتوانه عملیات روانی و میکروپولیتیک میل ها برای اینی که بتوانند در اندیشه مردم نفوذ بکنند و اگر بتوانند در اندیشه مردم نفوذ بکنند جامعه از درون فرو میپاشه.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
ممنون از همراهیتون. با شما خدافظی.
خوشحالم از اینکه وقت در اختیار من قرار دادید. با شما و همه شنوندگان خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک، پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب. همچنان با برنامه رویدادهای هفته همراه باشید.
از همراهیتون با رویدادهای هفته سپاسگزاریم. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در عراق و ایران. گزینه 2، مرحله نخست عملیات انتقامی اربعین حزب الله در پاسخ به ترور شهید فؤاد شکر، فرمانده ارشد این جنبش. گزینه 3، تهاجم گسترده رژیم صهیونیستی به کرانه باختری. و گزینه 4، سفر مقامات کشورهای مختلف به تهران و امضای 4 سند همکاری مشترک میان ایران و جمهوری ترکمنستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30900 ارسال بفرمایید. اما در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر. از اون نظر. از اون نظر.
به تازگی یکی از وزرا گفته که پرداخت وام ازدواج در اولویته و بانک ها نباید در این زمینه بهانه‌ای بیارن.
در این باره بانک ها هم درباره این خبر گفتن خیالتون راحت، ما اصلا دنبال بهانه آوردن نیستیم، فقط برای گرفتن یه وام ناقابل باید 4 تا ضامن با فیش حقوق کارمندی، 1 ضامن دکتر با فیش بیمارستان خصوصی، سند ملک منگوله دار، سند ویلای زنگوله دار، سند شیشتونگ 1 دستگاه خودرو ساخت 2024، سند ملک روبه دریا و شمال بیاریم. در ضمن در کنار 24 قطعه عکس 3x4، 25 قطعه عکس 6x9، فوتوکابی عکس والدین، عمه، دایی و خاله همراه باشه، عکس امارای خودشون، بابا، مامان، آبجی و باقی برادرها هم فراموش نشه.
هر پژوهش‌های جدید نشون میده که گوشت قرمز یکی از عوامل اصلی ابتلا به سرطان روده بزرگه.
در این باره خیلی از مردم با دیدن این پژوهش‌ها اشک در چشماشون حلقه زده و بغض کردن و گفتن مدیران اقتصادی ما رو حلال کنید، چرا که ما فکر میکردیم شما مدیران عزیز نتونستین قیمت گوشت رو کنترل کنید. نگو به خاطر سلامتی ما بوده که قیمت گوشت رو بالا بردیم تا گوشت کمتر بخوریم و کمتر سرطان بگیم. واقعا چطور باید قدردان این همه دوراندیشی مدیران باشیم؟
و اما رئیس سازمان ثبت احوال به تازگی گفته که کیفیت عکس‌های روی کارت ملی خوب نیست.
در این باره برخی از عزیزان که از طریق نشون دادن کارت ملیشون ازدواج کردن واکنش نشون دادن و گفتن وقتی همسرمون از روی عکس کارت ملی تصمیم میگیره با ما ازدواج کنه میفهمیم که واقعا مرد زندگیه، چرا که معلوم میشه ما رو فقط به خاطر خودمون میخواد. جا داره که در همینجا از همه مدیران عزیز تشکر کنم.
به تازگی این انتقاد مطرح شده که چرا ساعت اضافه کاری برخی از مشاغل همچنان روی 25,000 تومان مونده.
در این باره برخی از عزیزان دارای فیش نجومی به این مسئله واکنش نشون دادن، گفتن آقا به این 25 تومن دست نزنین، همه مشاغل همینه 25 تومن. حالا یه جایی 25 هزار تومنه، یه جایی برای فلان مدیر 25 میلیونه، یه جایی پول چایی 25 میلیارد تومنه، یه جایی هم یه ابر بدهکار بانکی 25 هزار میلیارد تومن بدهکاره. لطفاً به این 25 تومن و چارت حقوقی دست نزنین که همه چی خراب میشه.
خب بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی از شنبه موج جدیدی از گرما وارد کشور میشه.
دیگه با این وضعیت و ورود پیاپی این موج‌های گرما و گرمی هوا، زندگی اون خرس قطبی که هر روز صبح تو قطب شمال از تو لونش میاد بیرون قهوهشو میخوره، یه سوز سرمای باحالی بهش میخوره و بر میگره دوباره زیر پتو و دوباره میخوابه و هر وقت دلش خواست شیریجه میزنه تو آب زیر 0 درجه، داره برای همه ما آرزو میشه. اصلا این موجهای گرمایی رو نباید راه بدیم به هوای کشور. نمیشه راشون ندیم؟ نه واقعا نمیشه. من از تهیه کننده این سوال دارم، نمیشه راشون ندیم؟
خب حالا گزارش همکارم رو بشنوید از عشق و ارادت همه مردم جهان به اهل بیت علیهم السلام.
گزارش هفته.
از ابتدای ماه صفر مردم از سراسر دنیا برای پیاده روی اربعین راهی این سفر معنوی شدن.
تأثیر این اجتماعات توی پیاده روی اربعین این قدری هست که میتونه صدای ما رو به همه جهان برسونه.
ما تقریبا هر روز در عمودهای مختلف گرد همایی داریم تا بگیم پیرو امام حسین علیه السلام فقط برای مظلومیتش گریه نمی کنه، بلکه باید مثل امام که با ظلم کنار نیومد با اسرائیل جنایتکار کنار نیاییم.
امروز از کسانی استقبال کردم که شاید مسلمان هم نبودند اما محب امام حسین بودند و در راهش از مظلومیت فلسطین حمایت کردند.
حجت الاسلام ابازری رایزن فرهنگ ایران در عراق میگه که 21 میلیون و 480 زائر از 70 کشور به کربلا اومدند که بیش از 3.5 میلیون نفر اونها ایرانی بودن.
جا دارد در اینجا ما از همه مسئولین محترم کشور عراق، دستگاه‌های امنیتی، مراجع محترم، عتبه‌های عالیات که خیلی تلاش کردند، کمک کردند برای اینکه امکانات رو برای زوار ما فراهم کنند، قدردانی و تشکر کنند.
زائران کشورمون هم میگفتن
اربعین یعنی عشق، این همه آدم یعنی عشق، یعنی صفا، یعنی عشق به آقا عبدالله، یعنی عشق به خانم زینب، یعنی عشق به اهل بیت، یعنی اسلام زنده.
گر در طلبش رنجی ما را برسد شاید، گر عشق حرم باشد سهل است بیابانها.
من سر از جونم فدای امام حسین، حاضرم همه زندگی ما در راه امام حسین بدم، اما هر سال اربعین بیام کربلا.
در تمام مسیر هم موکب های ایرانی و عراقی پذیرای زائرین بودند.
ما در هیئت پابوسان حضرت علی اکبر تبریز با همکاری برادران عراقی از شهر بصره موکبمون را از روز اربعین در کربلا دایر کردیم جهت پذیرایی از زائران. ما سالهای قبل حضور زائرانی از هندوستان و پاکستان و افغانستان را بعد از اربعین هم در کربلا شاهد بودیم. این موکب مشترک را راه انداخته ایم با یاد شهدای خدمت تا چند روز پس از اربعین هم زائران حسینی را خدمات بدهیم.
و جاماندگان هم روز اربعین هر کدوم مسیری را برای نشون دادن ارادتشون طی طریق کردند. در تهران این مسیر از میدان امام حسین علیه السلام تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بود.
اصلاحات اون نشد تو مسیر ناکری کنیم، اینجا باید اینطوری ناکری ظاهراشون خواهیم بکنیم.
ما تا جون داریم برای امام حسین
اشقاق های امام حسین میکشه آدمو به طرف خودش.
تا صبح بیدار بودم که تو این راهپیمایی تا حرم شرکت کنم.
صف اربعین جا موندیم، دوست داشتیم اینجا بیایم سهم خودمون ادا کنیم.
دوست داشتم شریکم رو مقید کنم به بودن تو این مسیر.
میگن که والا من از سفر کربلا جا موندم، گفتم بیام اینجا دیگه.
دانشجویان هم به دیدار رهبر انقلاب رفتن.
تو این جامعه اربعین متواضع‌ترین و بهترین برنامه بود که میتونستیم انجام بدیم.
خیلی دوست داشتم آقا رو ببینم.
اگه خدا قسمت کنه یا میخوام از آقا انگشتار بگیم یا چفیه.
یکی از مهمترین دیدارهاست به نظر من.
به رهبرمون بگیم که همیشه پشتش هستیم، در هر شرایطی پای رهبرمون میمونیم و پای این انقلاب و پای شهدا هست.
آقا بیستیزی توخیست دیریخ و آذربایجان و یاخت انقلابا دا یاخت.
همه تدابیر لازم هم برای بازگشت زائران فراهم شده.
اتوبوس هست هیچ موردی هم نسخوب همه چه
به سمت مشهد میریم و بلیت و به سمت مسیر مشهد هم مهیاست و هیچ مشکلی وجود نداره.
مشکل نداریم، الان هم گرفتیم ماشین داریم برمیگردیم با اتوبوس.
الان هم دارم میدم با ماشین شخصی اومدیم شهرستان مرداشت.
بریم شیراز انشالله. ما ماشین رو میذاریم آبادان خود رو شخصی داشتیم.
و اما این مسیر هنوز به پایان نرسید و زائرین امام رضا علیه السلام از دور و نزدیک راهی مشهد مقدس شدند. داریوش امامی رئیس ستاد راهداری کشور:
ظرف یک ماه ما هم بحث اربعین رو داریم، هم بحث آخر سفر رو داریم، مشهد رضا داریم، نزدیک به 8.5 میلیون جابجایی صورت میگیره. این جزء حمل و نقل‌های بزرگ در دنیا.
اسکندر مؤمنی وزیر کشور روز پنج شنبه از موکب‌های مستقر در مسیر زائران پیاده مشهد دیدن کرد و از نزدیک در جریان نوع خدمت رسانی به زائران قرار گرفت.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
شیخ اکرم صبری خطیب مسجد الاقصا به شدت به اظهارات خطرناک وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درباره مسجد الاقصا واکنش نشان داده و گفته ایتمار بن گیبر هیچ مدرکی برای ادعای خود در مورد حق یهودیان بر مسجد الاقصا ندارد.
جهاد طه سخنگوی رسمی جنبش حماس گفت این جنبش با آتش‌بس بشر دوستانه 7 روزه از زمانی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در 16 اوت جاری اعلام کرده است موافقت کرده. از تمامی سازمان ها می خواهیم تا به وظیفه انسانی خود در قبال مردم فلسطین در غزه عمل کنند. رژیم اشغالگر نیز باید با آتش‌بس موافقت کند و تفره نرود.
سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن روز پنجشنبه با بیان اینکه جنایات رژیم قاسم صهیونیستی نسل‌کشی و ننگ انسانی برای جامعه بشری است افزود با رژیم اشغالگر اسرائیل به هیچ وجه نمیتوان صلح برقرار کرد. سید عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصار الله یمن هم گفته تحولات غزه و دنبالی آن در کرانه باختری رود اردن به مثابه شواهد نشان دهنده حقیقت و ذات رژیم صهیونیستی است.
بزرگترین شبکه جهانی دانشجویی برای حمایت از فلسطین در شهر نیویورک راه اندازی شد. این شبکه شامل 100 تیم دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف جهان، اهم از آمریکا، اروپا، آفریقا و تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی است.
روزنامه سبای ترکیه در گزارش خود نوشته فرانسه تحت فشار رژیم صهیونیستی وادار به بازداشت پاول درو